بسم الله الرحمن الرحیم. زبدة البیان صفحه 442 صفحه 12 و الموعظة الحسنة ای ادعوهم الیه بالمقدمت الزنیت التي تفید و تعرف انها تنفعهم. مرحوم مصنف کلام مجموع البیان رو نقل کردن و در کلام ایشون موعظه حسنه و جادرهم بالتی حسن معنا شده بود، اما حالا خودشون میخوان این دو جمله رو معنا کنن، لذا دو مرتبه تکرار میکنن. از ول موعظه الحسنه کلام خودشونه و تفسیری که خودشون بر این جمله و جمله بعد میارن. سعی میکنن که این عبارت رو با اصطلاحات کلامی حل کنند که به نوعی اصطلاحات فلسفی هم هست، با اینکه سعیشون بر این نبود که قرآن رو با کلام یا فلسفه تفسیر کنند، ولی اینجا این کارو میکنند. علتش اینه که خود آیه تقریبا اشاره به این هم داره که با حکمت مردم را دعوت کن یا با موعظه حسنه دعوت کن. خب بالاخره حکمت با موعظه حسنه اگر بخواد فرق کنه باید به فرقهای فلسفی و کلامی بینشون فرق بذاریم. حکمت رو عبارت بگیریم از برهان، موعظه حسنه هم عبارت بگیریم از خطابه. قهرن میریم تو بحثای فلسفی کلامی، وقت میگیم که مردم رو با قیاسات برهانی دعوت کن که یقین آور است و به موعظه حسنه یعنی به خطابه که مقدمات ظنی هستند، از مقدمات ظنی استفاده کن، مقدماتی که برای شنوندگان نافعه، میدونی نافعه، از اون استفاده کن. حالا یا این که یعنی ترکیب از هر دو، هم برهان بیار هم خطابه، یا نه یعنی برای کسانی که با برهان قانع میشن برهان بیاد، برای کسانی که خطاب کافی شنید خطاب میشن. بعدم جادل هم بلتی احسن رو هم میکنیم و قیاس جدل. سه تا قیاس در این آیه اشاره میشه، یکی برهان، یکی خطاب، یکی جدل. منتها جدل رو میگه بلتی احسن باشه، یعنی از مقدمات خصم استفاده کن که قوام جدل به اینه. حالا چه بلتیهی حسن باشه یا نباشه، بالاخره قوام جدل استفاده از مسلمات خصمه. اما بلتیهی حسن این کارو بکن که خودشون میفرماید که روش بحث کردن باید احسن باشه، کیفیت بحث باید احسن باشه، فریاد نکنی، توهین نکنی به شخصی که مقابل ماست تا بتونه حرفمون تأثیر بذاره. بعضی اوقات فریاد کردن باعث میشه که شنونده اصلا متوجه حرف من نشه. بعضی انسان ها هستن که زود جا میخورن در مقابل فریاد، این دیگه فکرش کار نمیکنه که بخواد بفهمه. بعضی ها نه، آدمی نیست که جا میخوره، لج میکنه، استقامت میکنه، تأثیر دیگه نمیکنه. علاوه بر اگر جدال به نحوه اصلا نباشه ضرر داره، حالا یا ضرر نفهمی مخاطب یا ضرر لجبازی مخاطب، نفهمیدن مخاطب یا ضرر نفهمی نگیم، یا ضرر نفهمیدن مخاطب یا ضرر لجبازی کردن مخاطب استقامت کردنش. صفحه 422 هستیم، صفحه 12. در موعظه الحسنه یعنی ادعوهم، چون اول آیه داشت ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، بعد فرمود بالموعظه الحسنه، اون ادعو رو وسط موعظه الحسنه هم در میاریم، میگیم ای ادعوهم الیه یعنی الی سبیل ربک، همون عبارت آیه رو داره تکرار میکنه، اونتا با آوردن زمیر به جای سبیل ربک زمیر میره. ادعوهم بالموعظه الحسنه یعنی بالمقدمه الظنیه التي تفید، مقدمه ظنی که فایده داشته باشه، چون مقدمه ظنیه گویی ممکنه فایده نداشته باشه ولی نوعا فایده دار هست. و تعرف انها تنفع و میدانی تو که این مقدمه ظنیه به نفع اوناست و استفاده میکنه از این مقدمه، اون مقدمه ای که فایده داره و تو هم او رو در بین مقدمات مفید میدونی اونا رو اقا کن، تا با این موعظه حسنه تو اونها به سبیل ربک دعوت میشن. خب ما موعظه حسنه رو هم کنیم و خطابی، اما در کشاف گفته جایز است که یرید بها، یعنی به موعظه حسنه اراده شده باشه قرآن، ای ادعوهم بالکتاب الذی هو حکمتون و موعظتون، ادعو الی سبیل ربک بل حکمت و موعظه، یعنی بالقرآنی که حکمت است، بالقرآنی که موعظه حسنه است، که موعظه حسنه رو مثل حکمت تفسیر کرده قرآن. و یحتمل، مرحوم محقق میفرماید که احتمال دارد که از موعظه حسنه اراده شده باشد مطلق دلیل اغنایی کما مزن، این نشون میده که داره تکرار میکنه اراده احتمال، چون میخواد احتمال بعدی رو اضافه کنه، احتمال اول رو که گفته بود داره تکرار میکنه تا ادرش که احتمال دوم رو نگفته اون رو اضافه کنه. ادرش اینه که موعظه حسنه به معنی معجزه باشه. و یحتمل اراده چون مطلق دلیل اقناعی کم آمد و ان یراد، یعنی و یحتمل ان یراد منها خرق عادت، خرق عادت یعنی معجزات، و معجزات اصلا بر خرق اصلا بر عادت نیست، یریدم منها یرادم اینها یعنی من موعظه حسنه خرق عادات و معجزات، فیکون الاول مقدمات عقلیتن و ثانی محسوستن. اگر ما اینطوری معنا کنیم دو احتمال به درباره موعظه حسنه بدیم، الاول یعنی دلیل اقنایی مقدمات عقلیه داره، دوم یعنی خرق عادات و معجزات محسوسند، یعنی از دو جور دلیل استفاده کن، یکی دلیل های عقلی که اقناع کننده، مقدمات عقلی که اقناع کننده، دیگری مقدمات محسوسه یا امور محسوسه که از قبیل معجزات و خرق عاداتند. این تفسیر موعظه حسنه بود بنابر نظر مجمع البیان که دیروز خوندیم، بنابرای نظر خودمون و نظر کشاف که امروز خوندیم. این کلام کشاف نیست، کلام کشاف نه، کلام کشاف تا الذی هو حکمتون و موعظتون حسنه تموم شد، کلام کشاف اونجا تموم میشه، یه خط بود کلام کشاف از یه احتمال، کلام خود معلومه محققه، منتها اون احتمالی رو که قبلا گفته تکرار میکنه تا احتمال دوم رو زمینه کنه. یحتمل اراده تو مطلق دلیل اقنایی کمامر، یعنی در همین دو خط قبل که اول بحث امروزمون بود خوندی، من موجه تلسنه ای او دو هم الهی بالمقدمت زمینیت لکی توفید، اشاره به اینجا داره، این دلیل اقناییه،
این
بیانه
در
واقع چیه؟ محققه بله؟ در این کلام روزی کشاف نیست.
خب اینجا مثلا به جادل هم رو ایشون ای اود او هم به دیاس جدلی در حالی که قبلش و جادل هم رو دوش ای ناظر هم به قرآن
دارد، اون کلام ناظر هم، جادل هم به معنی ناظر هم کلام مجمع البیان بود، این کلام جادل هم که الان داره میگه تفسیر میکنه کلام خود محققه، این اول از کلام تکرار داره میشه، منتها ایشون یک بار از مجموع بیان بیان کرده یک بار نظر خود شده میگه، در واقع تکرار به حساب نمیاد اگه چه ظاهرا تکرار، و جادل هم به لطی احسن یعنی اد هم به قیاس جدلی، از حکمت قیاس برهانی بود، موعظه احسن قیاس خطابی بود، جادل هم به لطی احسن قیاس جدلی، ادعی هم به قیاس جدلی. قیاس جدلی چیست؟ الذی هو ایراد و مقدمات مسلمت لفظ و این لم یکن حقیقتا. قیاس جدلی این است که ما ذکر مقدمات رو که خصم قبول داره ولو در واقع حق نیست، ولو مقدمه در واقع حق نیست، اما چون مقدمه رو خصم ما قبول داره ازش استفاده میکنه. خب بلتی احسن یعنی چی؟ خب مجادله جادله هم مجادله رو میفهمونه، قیاس جدلی رو اقامه کن میفهمونه، اما یه بلتی احسن ارشده این کیفیت جداله، یعنی کیفیت جدال باید احسن باشه. ای احسن طرق المجادله و المباحثه و الممارات. مجادله و مباحثه و ممارات در اینجا یکیه. این طرق رو خوب کن، نیک قرار بده. به حیث لا یکون فیها، چه این طرق خوب، چه این مجادله مباحث و ممارات طریق خوب پیدا می کنند. به حیث این داره خوب بودن رو برام کنه. به حیث لا یکون فیها یعنی در این مباحث و مجادله ممارات مکابره نباشه، مکابره این بیدلیل حرف زدن و به زور مطلب رو بر طرف مقابل تحمیل کردن. ولا سیاه فریادی هم نباشه به طوری که لا یفهم المخاطبه، به طوری که مخاطبه فهمیده نشه، فریاد نباشه. فریاد باشه مخاطبه فهمیده نمیشه. این که مخاطبه فهمیده نمیشه دو معنی داره. یکی این که خب یه داد این میزنه یه داد اون میزنه، بالاخره با هم دیگه داد میزنه، این حرف اون نمیشه اون حرف اون نمیشه، مخاطبه اصلا حاصل نمیشه. یکی هم همونی که عرض کردن که وقتی فریادی کشیده میشه، بعضی ها هستن که در مقابل این فریاد عقب نشینی میکنن و ذهنشون پراکنده میشه، اصلا مخاطبه رو و حرف زدن رو نمیفهمن، نه میتونه حرف بزنه نمیتونه حرف بشنه، این از کار میافته در واقع، دیگه نمیتونه بحث کنه. میفهمد سیاه یعنی فریاد زدن به این صورت در کار نباشه. ولا اعراض، اعراض حتی در مقابل است. به هیچ لا یکون فیها مکابرتون ولا سیان ولا اعراضون. اعراض یعنی قرد کردن، بی‌اعتنایی کردن، که خود بی‌اعتنایی کردن طرف مقابل رو خیلی آزار میده. ولا شکیمه، شرط و فرش و این هم نباشه. دیگه اینجا رو مرحوم مرقه شتمیه. بعد از این مرحوم حقی اینجا دیگه توقف شده، جلا نرفته، نفرموده بلا ضربا، چون در بعضی مباحثت به ضربا منتهی میشه. بعضی مباحثت رو دیدیم که کلید دسته شده، بعد وقت ضربا قبول نمیکنه با کلید به تنش میرن که باید قبول کنی. ولا یقول لا نفهم، این مباحثه کننده نگه نمیفهمم، این لا نفهم خودش کنایه است. گاهی به طرف مقابل میگه مفهومتو نمیفهمم، کنایه داره، میگه اینم نگه. کما هو العاده بین الجهله المتصفین بالعلماء و الطلبه، این ورد دو ما خوبه غیر حد من مقدمات به طریق حق. عطف بر اون قبلی هاست، یعنی گفتیم طرق مجادله رو نیکو قرار دادن به این طور است که در این مباحثه و مجادله مکابره نباشه تا آخر. حالا میگیم که به این است که رد کند این مباحثه کننده مطلبی رو که هر نیست من مقدمات، من مقدمات بیان ماست، یعنی مقدماتی رو که هر نیست رد کند به طریق حق، یعنی ناحق رو با حق رد کنه، اون هم روش هم روش حق باشه، روش هم روش صحیح باشه، حتی یزول و شبهت هم تا شبه افرادی که مقابل هستن و باشون داره مباحثه میشه برطرف بشه. لا به سکوت حتی بر به طریق حقی، نه اینکه مقدمات ناحق رو با سکوت بخواد حل کنه. خب اون سکوت هم باز آزار دهنده است، طرف مقابل بچه توهین نیست به طرف مقابل، یا بلند میشه میره یا همونجا نشسته دیگه اعتنایی میکنه، خب اینو بی اعتنایی طرف مقابل، این طریق مجادله حسن نیست. لا به سکوت بل مکابره، مکابره این بی دلیل حرف زدن، گفتیم به طریق حق اون ناحق رو باطل کنه، نه به مکابره و ادعا. و رد به سیاه، با صحیح رد نکنه، اون یک مطلب باطلی گفت، خب این دیگه لازم نیست تا بزنه. گاهی از اوقات آدم اختیارش رد دست میده، وقتی مطلب باطلی میشنه، خیلی دیگه باطلی، اختیار رد دست میده به طور طبیعی، یعنی تقریبا نمیتونه بر خودش مسلط بشه. خب باید یه لحظه صبر کنه، فکر کنه، بالاخره بشه یه برمیگرده سر جای خودش، بر اعصابش مسلط میشه، دیگه فریاد نمی کنه، با آرومی جواب میده. بعضی اوقات هست که مثلا این کلامش به سوالش توهینه، توهینه به خداست، توهینه به پیغمبره، توهینه به خود شخصی شنونده است، بالاخره به مطلب حقی داره توهین میشه، خب روی نفهمی داره سوال میکنه، چون به مطلب نرسیده داره سوال میکنه، اما سجداد میزنه، این تاثیر نمیکنه. میگن مسلط بشید بر خودتون، باید با آرامی حرف بزنید تو تاثیر کن. خودشون هم میگن گاهی از اوقات میگن ما این سوال رفتیم از جدیه پرسیدیم، اونقدر سر ما تقال کرده که از شیبه شده آمده میشه، ولی حق رو نفهمیدیم، حقا یه مشکل داد که نیم آمدیم. و انهو ظاهران لا یحتاج و الال جواب و غیره، اینطور رد نکند که بگه خب این حق که ظاهریه که جبه جواب و غیره جواب نده. خب طرف سوالی میکنه یا مطلبی رو مطلب میکنه، ما در جوابش یا رد میکنیم یا مقابله میکنیم یا سیاه داریم یا سکوت داریم، یا اینطور میگیم انه ظاهر لا یحتاج الی جواب، حرفی تو میزنی ظاهره، کسی که جواب نداره، این جوابی ظاهره، اشکال واضح گفتن و غیر ظاهره، حرفهای دیگه مثل همین کلمه کلمه گفتن اشکال واضح گفتن، اینطوری بهش گفته بشه خب معنیش اینه که تو واضح ها رو نفهمیدی، در اشکال میکنی واضح گفتن واضح هم نفهمیدی. و بر جمله یکون و این مباحثه یا اون شخص بحث کننده فی غایت رفق، یعنی مدارا و لین، یعنی نرمی، من غیر فضازت، بدون درشتی و خشونت، ولا تعنیف فشار آوردن، بدون فشار آوردن، بدون عزت باید بحث کنه. خب این بحث بهتر هم هست، هم خود بحث کننده خسته نمیشه، هم اون که باش بحث میشه زودتر قبول میکنه، چون این هم که هر یاد میکنن بالاخره خودشون هم آزار میبینن، خسته میشه و هیجان میاد. یکی از همین افرادی که در مباحثه خیلی هیجان میامد خودشون رو گفت، که بعد از این چه من مباحثم تموم میشه میزم رو تخمی خوابم، اینقدر نفشم آمده مدتی باید میخوام تا دوباره روبره بشم برشم، یعنی به خود گویندن فشار میاد، تنهاش جرمنده نیست. این نرد بچه قوه علم و به منزل لنسبیلی با قوه علم و المخلطی، خدا من دستور داد به پیغمبرش که تو این وظایف انجام بده، یعنی بالحکمه مردم رو دعوت کن، بالموعظه الحسنه دعوت کن، بالرفیعه حسن باشون مجادله کن، دیگه به بعدیش کار نداشته باش، خیلی اصرار نداشته باش که طرف رو به حق برسونی. خدا میدونه که چه کسی گمراه هست و چه کسی هدایت میشود، تو بقیهش رو خدا بگذار کن، تو وظیفت رو انجام بده، استدلال تو بیار، اون کسی که لیاقت هدایت دارد هدایت می شود، اون کسی که لیاقت ضلالت دارد بطرح تو ضلالتش فرو می رود. دیگه به بقیهش مربوطه به تو نیست، تو وظیفت همین است که گفتی. پس این ربشه دنباله همون قسمته که تو مجادله کن بالاحسن، موعظه و دعوت کن بالموعظه که الحسنه و بالحکمه، این کار توست، این وظیفه توست، بقیه شو به ما واگذار. این ربشه و علم و منزله، ما میدونیم که گمراه دیگه استدلال تو در شخصت نمی کنی، تو ممکنه ندونی، هی شدی فشار بیاری بر خودت، هی استدلال کنی، بلش کنی استدلال دیگه دیتم ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين، میدونه که چه کسانی گمراهن و چه کسانی هدایت خواهند شد. ای الله خیر از سال کل طریق الحق، خدا میداند انسان خیر یعنی انسانی که باطنش خیره، که سلوک میکنه طریق حق رو، و مطیع له یعنی للحقه، و قابل للحق قبول کننده حقه، مطیع حق رو قبول میکنه، در مسیر حق وارد میشه. خب اینا خیلی راحت مباحثه ای رو که واقعی باشه و قانع کننده باشه میپذیرن. ول منکر یعنی الله یعلم الخیر، ول منکر از ور خیره و میشناسد منکر الله یعنی للحق رو، چه گمراه هست، الذي لا يؤثر فيه شيء، هیچ نصیحتی بهش اثر نمیکنه، اینو میشناسه، هر دو رو میشناسه، فیجازی کلا به عمله، هر کس رو طبق عملی که میکنه جزا میده. وليس عليك الا ما تقدم، بر تو چیزی نیست جز اون که گذشت، نیست گذشتی بود، ادعو بالحکمه والموعظه و جادل بالتی احسن، اینا که گذشت هم متقدم اینا بودن دیگه، یعنی بر تو نیست که تو متقدمی، این کار تو وظیفه تو همین هست که مردم رو دعوت کنی به حکمت و موعظه لطنه، با مردم مجادله کنی بالتی احسن. این متقدم یعنی متقدم فعل آیه ها، که البته متقدم فعل عبارت مصنف هم درسته، ولیس علیک الهدایه الی الحق، بر تو همون وظایفی که شماردیم هست، هدایت الی یعنی هدایت الحق بر تو نیست، هدایت کار ماست. در شب اینطور عبارت رو این آیه رو این قسمت از آیه رو تفسیر کرده که رب و که و علم و بهم، خداوند به این کسانی که تو با حکمت و موعظه حسنه باشون روبرو میشی یا بلتی احسن باشون مجادله میکنی، خدا به اونها عالم تر است تا تو، تو کاملا باطن اونها رو نمیشنست. فمن کان فیه خیرون، هر کسی که درش خیر باشد، شفاول و ازول قلیل و نصیحت و یسیره، کوچکترین موعظه درش اثر میکنه و او رو از انحراف به سمت حق بیرون میره. اما به من لا خیر فی عجزد انحلیت، کسی که درش خیر نیست، چاره ها و اون تلاش ها همه از به حق آوردن او عاجزند، او رو نمیتونن به مسیر حق وارد کنن. فکرنه که تذبو منهو فی حدید این باره، گویا تو نسبت به او روی آهن سرد داری میکنی، آهن سرد هرچی هم بکوبی شکل نمیگیره، آهن رو باید داغ کنی که نرم بشه، بعد بکوبی روش که شکل بگیره، تو آهن سرد هرچی بکوبی کوبیدن بیفایده است. این آدم هم همینطور، اگر بخوایی چون روح نصیحت پذیر نداره، اگر بخوایی نصیحتش کنی هر چقدر که نصیحت کنی نتیجه نمیده. و فی هذه آیه اشاره است، خب ایشون میفهمد در این آیه اشاره شده به اینکه ممارات حسنه جایز است، یعنی اینطور نیست که ما ممنوع از مباحثه باشیم، به ما اجازه مباحثه داده شد، منتها شرایط داره، شرطش اینه که در مباحثه یا برهان بیاد یا خطابه بیاد یا جدل، این مواد مباحثت باشه، اما روش مباحثه و کیفیت مباحثت با مدارا باشه. پس هم مواد رو درست انتخاب کن، هم روش رو درست تیکو انجام بده. خب آیه داره برهان رو خطابه و جلد رو امضا میکنه و شعر رو رد کرده، در این آیه رد نکرده، در جای دیگه رد کرده. سفسط هم که خب مردوده، هیچ وقت خدا خلاف واقع رو نمیپذیره. پس در بین صناعات خمس سه تا را اعتبار کرده، یکی رو که باطله کنار گذاشته، یکی دیگه هم که به تصدیق کار نداره بلکه تخیل رو تحریک میکنه، یعنی قیاس شعری، اونم کنار گذاشته. پس آیه داره به نحوی منطق رو، علم منطق رو تایید میکنه. البته این هیچ مشکلی نداره که ما بگیم آیه داره علم منطق رو تایید میکنه. علم منطق علمیست که خود خدا در خمیره انسان آفریده. اون کسانی که علم منطق رو تدوین کردن خودشون اعتراف داشتن که انسان منطقی فکر میکنه، منطقی حرف میزنه، اونه که انحراف ندارن صاف صوفان، اینا منطقی فکر میکنن، منطقی حرف میزنن. پس منطق در فطرت انسان موجود، خود خدا آفریده. وقت عیبی نداره که بگه اون چه که من آفریدم برای توی انسان معتبر است. در این آیه گفته باشه منطق معتبره. منطق یعنی اونی که من در تو آفریدم، نه اونی که ارسطو نوشته. اونی که ارسطو نوشته حکایت اون آفریده شده است. خدا نمیگه من کار ارسطو امضا کردم، میگه کاری خودم رو که در تو آفریدم اون رو معتبر میدونم، برای تو این اعتبار داره، تو راه های دیگه نداری، همین راه داری، این راه رو طی کن. ملائک یا بزرگان راه های دیگه دارن علاوه بر اینجا، تو راه همینه، این راه تا معتبر. پس عیبی نداره که بگیم آیه داره منطق رو اعتبار میده. فی هذه الآیه اشاره است به این که جایز از ممارات و مباحثه حسنه و البحث مباحثه و بیان حق، یعنی جایز از بیان حق به طریق حجت و بیان، یعنی با حجت و بیان بیان کنی اجبی نداره، مکابره نداشته باش. و این آیه اشاره است به قانون میزان، میزان یعنی منطق، به قانون منطق بس اشاره داره. از ثلاثة الاقسام المقبوله، این از ثلاثة الاقسام المقبوله اشاره داره، این که نتو بیانه برای قانون میزان. قانون میزان یعنی سه قسم مقبول از قیاس که عبارتند از برهان و خطاب. کتاب ما خطاب داره، شما کتاب شما خطابه نداره؟ خطابه هم خطاب است و قیاس جدلی. اون سه قسمی که مقبولند برهان است و خطابه و قیاس جدلی. شعر و سفسطی چی میفهمد؟ ولن ما کان القیاس شعری غیر مقبول و منهیانه، قیاس شعری که از مخیلات ترکیب شده مقبول نیست بلکه منهیانه ده. چون چنین بود ما ذکر او ها اونا، ما نافی است، در اینجا خدا ذکرش نکرد. این در این آیه ذکر نکرد، پیغمبر رو به قیاس شعری دعوت نکرد، پیغمبر رو به برهان و خطابه و جدل دعوت کرد، نه به من نه آنها. اینجا ذکرش نکرده، در جای دیگه تازه نذکر نهی هم کرده. من نه آنها فی قولهی و ما علم نهو شعر و ما یم بقیله. شعر به پیغمبر یاد ندادیم، براش سزاوار هم نبود، یعنی در حدش در شعرش نبوده. مراد از شعر در این آیه ممکنه شما بگید شعر یعنی بیت، ظاهر قدیم همینه که اونا دارن اعتراض میکنن، پیغمبر داره شعر میگه. نکه آیات سجده های آخریشون موافقه و به خصوص قانون عروض در آیات پیاده شده که این مطلب هم در شرح مواقف توضیح داده شده و مفصلترش در شرح مقاصد آمده که بحور مختلفی که در عروض در عرض در علم عروض مطرحه، اون بحور رو بر روی آیات تشریح کرده که در شرح مواقف سه تا آیه رو با بحور شعریه منطبق کرده، در شرح مواقف احتمال میدم 12 یا 16 تا آیه رو منطبق کرده، خیلی مفصل تر بحث کرده که اصلا اینا نه تنها آخر آیه وزن شعری داره، سر تا سر آیه شعره. و وقت اونها اعتراض کردن تو داری شعر میگی. بالاخره عرب ولو عروض بلد نبود، علم عروض بلد نبود، ولی تو باطنش علم عروض بود، یعنی یه تشخیص باطنی داشت. ولو ادبیات بلد نبود، ولی ادبیات درست ادا میکرد. عروض هم همینطور بود، شعر شناس بود. وقتی قرآن دید گفت این شعر، بعد خداوند فرمود این شعر نیست و ما یم بقی لحوش. اما حالا ما شعر رو داریم هم بکنیم بر قیاس شعری. ظاهر عبارت اینه که شعر یعنی بیته، ولی ما هم میکنیم بر قیاس شعری. قیاس شعری با شعری به من بیت مشابهت تام داره، چون در شعر تخیل شنونده تحریک میشه، در قیاس شعری هم همینطور. یعنی اصلا شعر چه حالا قیاس باشه چه صورت بیت باشه، با خیال مخاطب روبروست. پس میشه شعر رو بر قیاس شعری هم هم کرد، چون تقریبا میشه گفت بیت هایی که ما میگیم از شعر داره استفاده میکنه، از تشبیهات و کنایات و امثال زنی و از اشعار یعنی قیاس های شعری طریقی خیالات.
مثلا
حکمت به معنی در میان در اون شعر
نیست، کلام موضوع باید.
بله شعری که
در
موضوع خارج است. بله شعر بهش، البته ماها به صورت عرفی رو شعر میگیم، تسامحا شعر میگیم، ولی مثلا فرض کنید که این مطلب استدلالی رو، یه مطلب خیلی طبیعی علمی رو یا عقلی رو با شعر بیان کنن، ما به این شعر نمیگیم.
ترجمه قرآن
به صورت شعر شد، این یه شعر نمیگیم. شعر همونیست که محرک خیال باشه، یعنی دروغ هایی که انسان شنونده رو تحت تاثیر قرار بده، اینو ما بگیم شعر. و الا هر وزنی رو که ما نمیگیم شعر، کلام موضوع به قول شما نمیگیم شعر. شعر عبارت از کلام موضوع نیست که محرک خیال باشه، حالا یا کلام موضوع یا قیاس.
اونجا تعبیر از منازه من میکنه، اینجا که
حکمت باشه بیشتر نظام میکنه بگن. وقتی شعر تقریبا همون ترس کردن هم میشه بر اونجایی که محرک خیاله، حالا از دروغ استفاده کنه یا از راست دروغ استفاده کنه.
حتی روایت
آنسان مثلا حکمت داری کنیم این نمی در شعر لکن نفس من نها انها فی قولهی، یعنی نها ان شعر در قولش و ما علم نهو شد و ما یم بگیلن نهی کرده. البته ظاهره عبارت نهی نیست، ولی مفادش نهیه. انا ماقی که گفته شده این آیه اشاره دارد به شعر منطقی. ایشون نمیخواد صد در صد بگه آیه اشاره به شعر منطقی داره، لازم یه علم آقیل اجازه سفسطی، یعنی قیاس سفسطی رو هم ذکر نکرده. چرا؟ چون باطل بوده، خودشون نمیخواسته به پیغمبر دستور از قیاسات باطل برای هدایت مردم استفاده کن، اجازه سفسطی رو هم نگذاشته. آیه شعر که محرک خیال، خداوند اجازه نداده. وقت از عباطیل یعنی سفسطی به طریق الله اجازه نداده. مغالطه شامل مغالطه و مشاقبه هر دو میشه، هر دو به شامل میشه. مغالطه خاصه، مشاقبه هم خاصه، سفسطه عامه، هر دو شامل میشه. از ما یشبه الیقینیات استفاده کردن، یعنی قیاس رو برهان نشان دادن در حالی که برهان نیست، میشه مغالطه. از مایش به حول مسلمات استفاده کردن، یعنی قیاسی رو که جلد نیست قیاس ارائه دادن، میشه مشاقبه. همون کاری که در برهان میکنیم اسمش مغالطه است، اگر در جدل بکنیم اسمش مشاقبه است. از سفسطه هر دو شامل میشه. خب مرحوم محقق میخواد منطق را یا امضای منطق را از این آیه استفاده کنه. خب منطق که فقط قیاس نیست، منطق قول اشاره هم هست. منطق دو چیز دیگه، منطق حجت هست و قول اشاره. قول اشاره مربوطه به تصورات، حجت هم مربوطه به تصدیقات. میخواد هر دو رو امتحان کنه. با این عباراتی که گفت قیاس امضا شد، اونم به سه نهمش، نه به من دیگه. حالا مونده قول اشاره، قول اشاره هم امضا میکنه، میگه ولی احتیاج فی البحث عن المحرک و قول اشاره ظاهر. این که ما در مباحثه در بحث در مجادله که خدا اجازه داد احتیاج به بحث از معرف داریم، احتیاج به بحث از قرآن داریم میذاره، ولی احتیاج به بحث الى المعرف داریم یا عن المعرف. عن المعرف اگه الابوس خیلی خوب
داریم
ولی
بحث
مطابق بحثه، ولی اگه الابوس مطابق احتیاج میشون، احتیاج داشتن در مباحثه، در مباحثه احتیاج داریم به معرف و قول شاره. وقتی خدا به ما اجازه داد مباحثه رو، این ما یحتاج اله رو هم اجازه داده، یعنی قول شاره و معرف اجازه داده. اگه الابوس اینطوری معنی میکرد احتیاج داریم در مباحثه، احتیاج داریم به معرف و قول شاره، و وقتی احتیاج داریم خدایی که مباحثه رو اجازه داد، اینی هم که مباحثه بشه احتیاج داره، یعنی قول شاره و معرف هم اجازه میده، وقت منطق میشه مجاز. اما الان معرف متعلق به بحث میگیریم، مفادش همینه، ولی اون نگر بود راحت تر بود. فعین نهود چطور؟ البته عبارت بعدی نشون میده که همون عن المعرف هست. در بحث از معرف و قول اشاره احتیاج هست، یعنی احتیاج به این بحث هست. چرا؟ چون ما اگر بخوام از قیاس استفاده کنیم در مباحثاتمون و در مجادلاتمون، ناچاریم که قول اشاره و معرف رو بیاریم، چون قیاسات ما متوقع بر این هاست، قیاسات ما متوقع بر تصورات هم دیگه، چند تا تصور میاد تا ما بتونیم تصدیق درست کنیم. پس قیاس که مشتمل بر تصدیقه متوقع است بر تصورات، و تصورات از قول اشاره و معرف به دست میاد، پس قیاس متوقع است بر قول اشاره و معرف. سعید نهوم ما یتوقف، یعنی قول اشاره و معرف چیزیست که یتوقف برای قیاسات، چون قیاس تصدیقه، قول اشاره تصوره، و تصدیق و تصور متوقفه، یعنی مرکب از چند تصوره، تصدیق مرکب از چند تصوره، پس متوقع بر تصور است. فسارت، حالا که معلوم شد آیه داره قیاسا رو امضا میکنه، و وقتی قیاس امضا کرد ما یتوقف علی القیاس، یعنی قول اشاره رو امضا میکنه، پس کل منطق که مشتمل بر همین دو بحث امضا شده، بنابراین فسارت المیزان یعنی منطق مقبول است. چه تا این وسیله قرآن امضا شده منطق تزاقی هم ففی ها دلالتون، یعنی در آیه دلالت هست برای این که ممارات حسنه جایز است ولی باطله جایز نیست، لذا در سوره کهف میخونیم تدابی صورت کهف فلا تمار فیه الا مراعا ظاهرا، ممارات نکن مگر ممارات ظاهر، ظاهر یعنی پیش خم ننداز توش، انحرافش نده، یا ظاهر یعنی پشتیبانی شده، این باید مراجعه کرد، در دردش به ظاهر درسته، مرای ظاهر یعنی پیچ و خمش نده، منحرفش نکن، تو دست انداز نندازش، یا مرای ظاهر یعنی مرایی که پشتیبانی شده، چون ظاهر برنده پشتیبانی نمیاد، فلا نکنه، فلن نکنن زهیرن للمجرمین، زهیرن للمجرمین همچین چیزی داریم، ولی آیا من درست نخوندم، ولی زهیر به معنی پشتی با کما دل علیه اخبار کثیره که مراع ظاهر خوب است، مراع غیر ظاهر خوب نیست، کما دل علیه اخبار کثیره که مراع باطل خوب نیست، مثل لا تماری فإن المؤمن لا یماری، لا تماری یعنی ممارات باطل نداشته باش، نه که اصلا ممارات نداشته باشی، ممارات مشکل و باطل باید ترک بشه، ولی ممارات ظاهر اشکالی نداره. بعد می فهمد اعاذنا الله و ایاکم من افسادها، واقعا گرفتاری بزرگی برای بخصوص برای طلاب اهل علم که این ممارات گاهی از اوقات آدم غافل میشه به اون ممارات باطل هم متهم میشه، لذا جا داره که دعا کنیم اعاذنا الله و ایاکم من افسادها ممارات باطل.